یه چیزی که مهم هست علائم سیستمی که بیمار هست که در صورت بروز تاکیکاردی یا برادیکاردی، افت فشار خون یا افزایش فشار خون، باید این هم یکی از کاراکتریهای مهم هست. دیگه اینکه اختلالات آزمایشگاهی برای بیمار اتفاق بیفته، حالا ترومبوسیتوپنی پیدا بکنه، اختلالات انعقادی پیدا بکنه، اینا هم باز برای ما اهمیت داره. و مورد بعدی خب بروز علائم خونریزی دهنده هست، حالا اوزینگ خون باشه یا خونریزی از مخاطات باشه، که اینا توی تقسیم بندی شدت گردش اهمیت پیدا میکنن. و خب بر اساس این برخواد تقسیم بندی که میکنیم، برای بیمارمون تزریق آنتی‌ونوم و حالا میزان آنتی‌ونوم رو تعیین.
بله خواهش کنم دکتر سرکی، حالا در واقع وقتی که فردی با مارگزدگی مراجعه میکنه، انقدر خودش و همراهان هیجان زده هستن و حالا بعضی اوقات حتی مار رو هم با خودشون آوردن، در اون لحظه به ما میگن سمی بوده یا سمی نبوده، ما چیکار باید کنیم در اون لحظه؟ حالا چون واقعا مثلا خود من نمیتونم تشخیص بدم چه ماری سمی یا سمی است، اول از همه اینو به ما میگن لازمه ما مار رو ببینیم، چون یه نفر اونجا هست همیشه یه تقریب و گریزی داره و حالا معمولا دو سه نفر هم زخمی میشن تو این از یه در واقع مارگیری و سایر موارد. و اینکه چیکار باید کنیم در لحظه، تصمیم درست چیه؟
میخوام دکتر تو بحث برخواد سید مار و آوردنش به مرکز درمانی جهت تشخیص سمی یا غیر سمی بودنش برخواد این توصیه نمیشه.
درسته،
بخاطر اینکه خب هم خطر فرمایش خودتون برخواد مخاطرات سید مار وجود داره،
بله.
هم خطرات زیست
محیطی
برخواد هر کدوم از این مارا حقیقتا از نظر ذخیره ژنتیکی،
بله،
هر کدوم خیلی ارزشمند.
دقیقاً
هم یه بحث جداگانه.
نه درست میفهمم.
ولی چیزی که هست واقعیت اینه پزشک جانورشناس نیست.
بله.
قاعدتا ما نمیتونیم کمکی بکنیم.
بله.
و انتظاری هم نداریم. ساعت درمان ما در جانورشناسی مثلا تشخیص گونه های سمی ما توقعی داشته.
نه درسته کاملا.
و کمکی نمیکنه. قاعدتا حالا اساتید همکارانی که توی این فیلد کار میکنن به ترتیب تجربه پیدا کردن، مثلا ما توی خود استان لرستان که هستیم ما دو گونه خیلی خطرناک مارهای سمی رو داریم، یه گونه گرز مار هست و یه گونه حفری جعفری. اینا رو بر مبنای علائم بالینی که ایجاد میشه برای بیمار تشخیص میدیم و تقسیم بندی میکنیم. حالا میگیم گزش از نهروموتوکسین، سایتوتوکسین هست یا نوروتوکسین هست. و پخش برحال پخش شدن این نمارها رو هم توی کشور تقریبا میدونیم، بلفرز نواحی استانهای خراسان، سیستان، بلوچستان بیاد پایین، خب اونا معمولا کفچه مارها رو نوروتوکسین ها رو داریم. توی سطح کشور به صورت پراکنده ما گونه های افتی رو داریم که حالا اون آنتی ونوم هم که براشون تولید میشه، چیزی که مؤسسه ایرازی تولید میکنه بر مبنای گونه های شایع هست، حالا یه پنتاوالان یا هگزاوالان هست که هر کدوم کاربرد خودشون رو دارن در جای خودشون استفاده میشن.
بله.
نیازی به سید مار نیست و فرها کار ما تشخیص گونه مار نیست.
دقیقا. پس در واقع طبق پروتکل رفتار بشه و نیازی هم نیست، یعنی حالا اینو چون خود من دیدم که چه عواقبی وجود داره و در ضمن همین مارها طبق فرمایش شما در واقع گونه های بعضن در معرض انقراضی هم هستن، که به هر حال و نیازمند چرخه‌ای که حالا وجود داره. دکتر بعد از این درمان ویزیت بعدی و فالوآپ بعدی چطوری باید برای بیماران در نظر بگیریم؟ نیازی هست یا نیازی نیست؟
خب سم ما خب یک مخلوطی از آنتیژن ها هست.
بله.
95% حالا میشه گفت مخلوطی یک نواختی است از ترکیبات آنزیمی که پروتئین حساب میشن، یک دو کربن و فلزات سنگین، معمولا اینا آنتیژن محسوب میشن. و زمانی که ما این آنتیژن رو به کمک اون آنتیبادی سرکوب بکنیم، خب قاعدتا مریضمون تحت ابزرومون باشه.
درسته.
که بعد از این حالا خونسا کردن یا سرکوب این آنتیژن های سم مار اتفاق بیفته، معمولا ما خطر کمپارتمان رو داریم و خطر بروز عفونت ها رو داریم، که باز ما باید مریضمون رو از این نظر ابزرو بکنیم. اگر نیاز داشت به حال آنتی بیوتیک بدیم، اگر سونای به حال دابلر عروق بکنیم از بابت حالا خطر ترومبوز و درمان‌های لازم رو برای بیمار مقاعدتاً انجام بدیم. بعد از اینکه ما مریضمون رو ترخیص میکنیم، اون چیزی که ما تجربه داریم توی برخورد با بیمارانمون، معمولاً اینا بیمارانی هستن که روی عضو گزیده اگر که برخورد فعالیت فیزیکی داشته باشن تا مدت ها احتمال بروز تورم وجود داره. من خودم حتی مریض بودم که صورتش گزیده شده بود، بعد از یک سال همچنان صورتش تورم داشت. معمولا ابزرو مریضمون باید بر این مبنا باشه، اگر تورمشون شدید شد یا علائم سلولیت پیدا کردن، با توصیه به ما مراجعه بکنن و مجدد درمان بکنیم. یه نکته که وجود داره، ما به هر حال زمان گولدن تایم مصرف آنتی ونوممون توی اون روزهای اول هست، ولی اگر مریض توی به هر حال روزهای بعد، 10 روز حتی 2 هفته بعد هم تورم شدت پیدا کرد یا افت هموگلوبین پیدا کرد، باز ما میتونیم براش آنتی ونوم استفاده بکنیم.
خب پس این هم نکته مهمی که در واقع بدونن زمان نگذشته و این فرصت رو داره بیمار که آنتی ونوم در واقع انجام داد. دکتر آسرکی، من یه سوال بپرسم. یه باوری وجود داره که خیلی وقتی یه نفر حالا دچار گزش میشه، سعی میکنن با چاقون رو باز کنن، با دهن سعی میکنن که خارج کنن سم رو. حالا این کارهایی که حالا معمولا انجام دادن، برای کسی که این کار رو انجام دادن لازمه ما کاری انجام بدیم؟ بعضی سعی میکنن اینو با دندون خارج کنن، با دهن خارج کنن. این لازمه که اون فرد رو هم ما بهش آنتی ونوم بزنیم یا نه؟
خب این نکته یه برحال خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. این هست که آیا کات زدن به بیمار کمکی میکنه؟ که این یک باور غلط 100% غلط محسوب میشه و خودش میتونه مخاطراتی و افزون بر اون گزیدگی برای بیمار ایجاد کنه. برحال یه عضوی هست آسیب دیده، توکسین وارد شده، هایپوکسیک هست، برحال سلولاش در حال ریز شدن هست، ما میام سطح پوست رو هم از بین میبریم و راه خوبی رو باز میکنیم برای میکروب ها که وارد بشن و این عضو خودش آزرده است، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، سیستم دفاعیش مشکل داره و عواقب عفونی بعدش رو خوب تشدید میکنیم. از اون بدتر اینی که ما بیم ساکشن بکنیم و گاهن این ساکشن رو با مکش دهان انجام بدیم. خب خود استعداد این حفره دهان انسانی که برحال بزاق ها رو داره و میتونه باعث انتشار عفونت شدیدی بشه و مشکل بیمار رو تشدید بکنه. پس این به طور کامل الان مردود هست. منطور بحث روی کسی هست که این کار رو هم انجام میده، خب این کار رو کسی که انجام میده خودش در خطر آسیب مخاطی قرار میگیره، مصابه این که خب برحال ترشحات خونی هم خودشون میتونه انتقال دهنده ویروس های مثل هپاتیت باشه، مثل هپاتیت سی بی، و مشکلاتی رو برای خود بیمار، خود اون فردی هم که مکش انجام میده ایجاد کنه. ولی اینی که ما بخوایم آنتی ونوم رو برای اون فرد استفاده بکنیم، حقیقتا من که تا الان تجربه تو این زمینه نداشتم، کیسش رو ندیدم، ولی قاعدتا اگر یک حالا موردی باشه که علائم باز به قولی گفتنی مسمومیت رو نشون بده، خب قاعدتا باید کنترل بکنیم. ولی چنین چیزی رو من تا به حال ندیدم، جایم نخوندم حقیقتا.
درسته. حالا من اینو پرسیدم از این جهت که حالا اگر برای کسی بود که خواست خیلی کارهای سینمایی انجام بده، ما چطوری باش برخورد کنیم؟ دکتر آسرکی از شما سپاسگزارم. دکتر جز بحثای خیلی مهمه، حالا سوالات مربوط به عقرب گزیدگی هم باقی ماند. من دعوت میکنم که شما در یک گفتگوی تلفنی مستقلم فارغ از طرح سوال، ما مفصل در مورد مار گزیدگی و عقرب گزیدگی با شما در یک سه‌شنبه شب گفتگو کنیم اگر شما زمان داشته باشید. خواهش میکنم. متشکرم دکتر پیمان آسرکی گرامی، سپاسگزارم از شما. شب بخیر. خدا نگه. خدا نگه. به پایان این برنامه سپهر دانش رسیدیم. شب خوش. Thank you.
به نام خدا. از آموزه‌های اسلامی و فرهنگ ملی ما تکریم سالمندانه. با این وجود افزایش روزافزون تعداد سالمندا در کنار تغییرات سبک زندگی ما چالش‌های جدیدی رو ایجاد کرده که ضرورت بازنگری در قوانین حمایتی سالمندی رو به وجود آورده تا با اصلاح و اطلاع رسانی اونها سالمندا بهتر بتونن به حقشون برسن. مثلا ممکنه به تدریج تو دوران سالمندی قدرت یادگیری کم و حافظه ضعیف بشه و همین باعث انزوا و کاهش تمایل به فعالیت‌های اجتماعی سالمندا بشه. حالا اگه قانونگذار از مناسب‌سازی محیطی و فرصت‌های آموزشی برابر برای توانمندسازی و مهارت افزایی سالمندا حمایت کنه، بهترین کمک برای سالمندی فعال و حفظ عزت و استقلالشونه. همچنین در قوانین مربوط به سالمندا باید به عدم تبعیض و سالمند آزاری و لزوم تأمین مستمری و مسکن و تغذیه مناسب، بیمه و خدمات سلامت و مراقبت و همچنین دسترسی به خدمات و محیط دوستدار سالمند توجه داشت. سالمند آزاری میتونه اشکال مختلفی مثل سوء رفتار جسمی، روانی، مالی، سلب اختیار و طرد شدگی داشته باشه و چون بخشی از آزارها ممکنه از سوی نزدیکان باشه، مداخله حقوقی بدون فرهنگ سازی و آموزش و مشاوره میتونه باعث افزایش تعارضات خانوادگی و ضرر سالمند بشه. در سالهای اخیر به خاطر امید زندگی بیشتر خانم‌ها و زنان شدن سالمندی و همچنین تغییرات منفی سبک زندگی مثل کاهش ازدواج و فرزندآوری و علاوه بر اینها افزایش بانوان مجرد، مطلقه و همسر از دست داده و تابو بودن ازدواج مجدد زنان سالمند موجبات افزایش روزافزون زنان سالمند تنها ایجاد شده که چالش‌هایی مثل تأمین مسکن، هزینه‌های کمرشکن اقتصادی، احساس انزوا و افسردگی به همراه داره. بنابراین در قانونگذاری باید توجه ویژه‌ای به سالمندان آسیب پذیر مثل زنان سالمند تنها و یا بدون همسر صورت بگیره. به همین خاطر دبیرخانه شورای ملی سالمندان پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را تهیه کرده و از طرفی هم داره با ارزیابی چالش‌ها و نیازهای زنان سالمند تنها بسته سیاستی و مدل حمایتی از اونها تهیه می‌کنه. بیایید همه کمک کنیم تا این برنامه‌های خوب تصویب و اجرایی بشه تا نتیجه‌اش در زندگی بهتر سالمندای عزیزمون دیده بشه.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق تاسم نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازم من عظیم سر بیبال و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون به جا مانده، از مستی و مینا و می اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نه. سفر کرد، گرچه گل تا به توفان نداره، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران نداره. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر شست آسم ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر شست آسم ندارد.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه‌های رادیو سلامت.
درنگ این قسمت روزی
رحمان.
گوش به شما دارم استاد.
این کتاب را بگیر و به شیخ اسد برسان. میتوانی؟
کتاب را بردیده میگذارم و به جان میآورم و چون برق آسمان میشتابم تا خیش به شیخ اسد نرسانم دمی قرار نیابم، پس آنچه فرمودید به انجام میرسانم و به شتاب باز میگردم استاد.
آفرین بر تو. آن را در مخمل سرخ پیچیدم، بگیر و همان کن که باز گفتی. در پناه خدا.
سپاس. خدا نگهدار استاد.
خدا نگهدار.
استاد، رحمان بود که رفت و آنچه می برد کتابی گرامی بود.
آری.
به کجا رفت؟
نزد شیخ اسد. از چه می پرسی جابر؟
از این که نمی دانم بر پیشانی رحمان چیست که مهر استاد دارد و در جبین ما کدام سیاهی که هر چه می کنیم باز مقرب استاد نتوانیم شد.
جهد کن تا مقرب درگاه خداوند شوی جابر. مقرب درگاه دوستی که عزیز جمله بندگان است. من که باشم؟
به خدا که حضرت حق بندگانش را یکسان بینند، اما این ما ایم که یکی را عزیز می‌داریم و دیگری را هیچ می‌انگاریم. از چه نمی‌دانم.
کلامت تلخ است و بوی حسادت از آن به مشام می‌رسد. نخست باید که این حال رها کنی جابر. من به مجلس درسی دیگر می‌روم، تو نیز بمان و در حال و در کار خود اندیشه کن.
در پناه خدا. در پناه خدا. به همان خدا سوگند اندیشه کفایت نکند. جابر مرد عمل است و چنان کند تا همگان بدانند قرب دوست تنها کلامی نیکوست. باید که کسانی نیز به یاری آیند تا کار به انجام رسانند. حال بنشین و تماشا کن استاد. بمان رحمان. رحمان، آی رحمان، با تو هم
تویی جابر. اینجا چه میکنی؟
بمان آمدم. سلام بر تو رفیق شفیع.
سلام بر تو استاد. تو را نیز دوانه کرد تا با من همراه شوی.
نه، من خود آمدم. استاد به قدر تو مرا دوست ندارد تا امانتهای گرامیش را به من بسپارد.
این چه سخن است جابر؟ استاد همه ما را به یک چشم میبیند و یکسان دوست میدارد.
اگر چون این بود، این کتاب را که اکنون تو به سینه میفشاری در دست من بود. باید که به نزد استاد اسد بروی. ها؟
آره.
پس باید که از آن رود بگذاری.
چون این است.
کاش میتوانستم با تو بیایم.
بیا، چرا نیایی؟ با هم امانت استاد اسد را میرسانیم و باز میگردیم.
اما من از آب میترسم، نمیتوانم پای در رود بگذارم.
مگر آن که تو مرا به دوش گیری.
تو را بردوش بگیرم؟
آره.
پس کتاب چه جابر؟
من آن را بالای سر میگیرم، آنگاه مطمئن میشویم حتی قطره آبی به آن نمیرسد، مگر آن که به اندازه گذر این رود تو را بر من اعتماد نباشد تا امانت استاد را در دست بگیرم.
نه جابر، این چه سخن است؟ از قضا رأی تو به ثواب است، من تو را بر دوش میگذارم و تو نیز کتاب را بر سر بگیر. آری آنگاه از رود خواهیم گذشت.
خوب است،
بیا.
پس بیا آن چه باید به انجام رسانیم. کتاب را به من بده.
بگیر و چون جان گرامیش بدار.
چنان کنم.
اکنون بر دوش من سوار شو جابه.
چنین میکنم.
خب آن از رود میگذارم. جابه، جان تو و جان آن کتاب.
باشد، خیالت راحت، برویم. پای در آب رود بگیر.
همین میکنم. جابه تو هم آرام گیر دیگر.
تو که میدانی من میترسم، از آب میترسم، با تو که گفته بودم. نه
آرام باش جابه، این گونه هم در آب بیفتیم.
نه نه بازگرد، من میترسم، میترسم، بازگرد.
چه میکنی جابه؟
میترسم، دستم لرزید و کتاب در آب افتاد.
نه جابه، نه.
استاد،
خود به آب افکندم، اما وقتی آن را یافتم که تنده پاره پارش کرده بود. هر آنچه از کتاب مانده بود را نیز شسته بود و نوشته هایش را پاک کرده بود. مرا ببخش استاد، خطا از من بود، جابر بی تقصیر است.
جانت را برای در امان داشتن آن کتاب به خطر افکندی.
کاش میمردم و چون این شرمسار نزد شما باز نمیگشتم.
میمردی؟ آن هم برای کتابی که هیچ در آن نبود؟
چه؟ هیچ در آن نبود استاد؟
شیخ اسد خواست امانتداریت را بیازماییم. قرار بر آن بود که کسی از شاگردانش به روی پوشیده به تو هجوم آورد و در جایی پس از آن رود، یا مالت ببرد یا آن کتاب را که بدانیم جامه هایت عزیزتر می‌داری یا امانت را. اما تو به بهای جان امانت نگه داشتی. نمی‌دانم چگونه، اما گویا خداوند خواسته تا تو از این آزمون سرفرازتر از آن چه ما گمان می کردیم به درایی.
عزیز فاطمه مهربان بی همتا، دوباره سائلی آمد در حرم، بکشا نشان خانه تان را ز هر که پرسیدم، نشان سیدی از خانواده زهرا به گریه مردم عابر جواب می دادند، برو به کوچه رحمت محله طه، حسن جان حسن جان. آقامون خیلی غریبه، زائر کم داره. امشب خدا یه فرصتی داده برا بابات گریه کنی، بهت تسلیت بگیم آقا، مجلس خط منعقد است به نام نامی امام عسکری. آقا بین ما اینطور رسم، همه جا اینجوره، مجلس ختم پدر اگر پسر زنده باشه دم در میسته، همه بهش سر سلامتی میدن تسلیت میگن، خدا صبرتون بده غم نبینی. صاحب عزا هم تشکر میکنه، میگه خوش اومدین، زحمت کشیدین، ما انتظار تشکر نداریم اما اومدیم امشب به تسلیت بده. یه چیزی بگم رد شم، اهلش میفهم، اونایی که امسال اربعین روزتون نشد برید کربلا، این آقا مؤسس زیارت اربعین، از امشب فکر کن، از امشب بخواه برای سال بعد.
آقای من عزیز فاطمه، ای مهربان بی همتا، دوباره سائلی آمد در حرم بکشا، نشان خانه‌تان را ز هر که پرسیدم، نشان سیدی از خانواده زهرا، به گریه مردم آبر جواب می دادند، برو به کوچه رحمت محله تاها، کسی به داد دل من نمی رسد جز تو، بگیر دست مرا خوردم زمین آقا. امشب دست زمین خورده ها رو بگیر، به ما گفتن مثل گدای سامرا برو دامنش رو بگیر. آقا مولا اگر اجازه دهی داخل حرم بشوم، امشب ما رو ظاهر خودت حساب کن، دلم برای سامرا تنگ شده، آقا حرمت داره آباد میشه الحمدلله، اون روزی که گنبدتو خراب کردن با خودم گفتم این کاش خونه ما خراب میشد، به به چه گنبد طلایی رو نمایی شده، اما حرم حسن فاطمه هنوز ساخته نشده. حسن